که نهایتاً در نهایت تعلیم و تربیت دو عمل هست، هم تعلیم و هم تربیت، هر دوشون دو عمل هست، یعنی آموزاندن و پروریدن دو عمل هست. و عمل وقتی که عمل ارادی باشه طبعا در موردش دو چیز مهمه، یکی مسئله هدف و یکی مسئله موفقیت و شکست. بنابراین تعلیم و تربیت هم در موردش چون دو عمل هم. هم در موردش هدف مهمه و هم در موردش نتیجه مهمه، موفقیت و شکست مهم. از اینجا کار رو شروع کنیم. اون وقت قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو، خب تفکیک خیلی دقیقی که در فلسفه ذهن و در فلسفه عمل می کنن بین هدف و نتیجه، این رو اول روشن کنیم و بعد بهش رو انجام بگیم که گفته می شود که هدف گفته میشه که هدف وضعی است که فاعل فقط برای ایجاد آن وضع دست به فعل زده. این میشه هدف. هدف وضعی است، یک وضع جهانی، یک وضع ابجکتیو برونی، وضعی است که فاعل فقط به قصد به وجود آوردن آن وضع، ایجاد آن وضع دست به عمل زده. اگر قصد نداشت که اون وضع را ایجاد بکنه هیچ وقت دست به عمل نمیزد، دست به فعل نمیزد. امن از این که فلواقع هم به اون وضع برسه یا فلواقع به اون وضع نرسه. این امن از این که هم اینجا مهمه هم در جای دوم کلام خواهم گفت. بنابراین هدف وضعی است که فاعل فقط برای ایجاد آن وضع دست به فعل زده، خواه بتواند هم آن وضع رو ایجاد بکنه و خواه نتونه. درسته؟ مثل این که فرض کنیم من الان هدفم از سخن گفتن اینه که مطلبی را به شما تفهیم کنم و چون میخوام مطلبی رو به شما تفهیم کنم شروع میکنم به سخن گفتن. حالا چه عملا هم موفق بشم این تفهیم رو انجام بدم و چه عملا موفق نشم، ولی بالاخره به قصد این که این تفهیم انجام بگیره شروع کردم به سخن گفتن، این هدف. اما نتیجه هم، نتیجه وضعی است که بر اثر فعل پدید می آید، خواه فاعل بخواد اون وضع پدید بیاد و خواه نخواد اون وضع پدید بیاد. باز اینم ببینی اعمه داره، اعمه از این که فاعل بخواد اون وضع پدید بیاد یا نخواد پدید بیاد. ببینی هر دوش یه خواه خواه داره ها، یه اعمه از این که و از این که داره. پس نتیجه هم وضعی است که بر اثر فعل پدید می آید، خواه فاعل خواسته باشه که اون وضع پدید بیاد، خواه نخواسته باشه اون وضع پدید بیاد، ولی بالاخره پدید میاد. درسته؟ این میشه در واقع بحث هدف. ما گفتم که در هر فعلی دو تا چیز قابل طرحه، یکی هدف اون فعل، یکی موفقیت و شکست اون فعل. موفقیت یعنی انطباق هدف بر نتیجه و عدم موفقیت یعنی دیگه هر گونه عدم انطباق هدف بر نتیجه. درسته؟ موفقیت یعنی این که هدفی که من برای ایجاد اون وضع دست به عمل زدم فلواقع هم اون پدید بیاد بر اثر فعل. وقت در این صورت عمل من چی بوده؟ موفقیت آمیز بوده. و شکست یعنی من برای هدفی دست به انجام دادن اون فعل برده باشم اما فلواقع اون وضع پدید نیاد، یعنی نتیجه انطباق پیدا نکنه. حالا هدف بر نتیجه انطباق پیدا بکنه یک صورت داره، یعنی موفقیت یک صورت داره، اما هدف و نتیجه بر هم انطباق پیدا نکنند شکست سه صورت داره. یک صورت موفقیت داریم، سه صورت شکست داریم. راجع میکنید فرض کنید من به چه هدفی دست به مثلا تدریس الان فرض کنید زدم یا این سخن گفتم برای انتقال مطلبی از ذهن خودم به ذهن شما، این هدفم، فقط برای انتقال مطلبی از ذهن خودم به ذهن شما دست زدم به این سخن گفتن هایی که الان دارم میکنم، این هدف. اگر این مطالب ذهن من به ذهن شما انتقال پیدا کرد عملا، یعنی نتیجه همون چی شده؟ همون هدف من. اون وقت میگن تدریس ملکیان موفقیت آمیز بود، درسته؟ این یک صورت بیشتر نداره، اما سه صورت داره که من شکست بخوره تدریسم. یکی این که من دست به سخن گفتن بردم برای اینکه مطالبم رو از ذهن خودم به ذهن شما انتقال بدم، ولی مطالب بالاخره از ذهن من به ذهن شما انتقال پیدا نکن. خب این شکست خوردم دیگه، یعنی هدف بر نتیجه انتباه پیدا نکرده. یکی این که آنچه که من میخواستم به ذهن شما متبادر بکنم متبادر بشه، ولی چیزهای دیگری که نمیخواستم متبادر بشم متبادر بشه. خب اونم هدف من نبوده دیگه، توجه میکنی؟ یعنی بتونم مطلبم رو به شما تفهیم کنم، اما یک سلسله چیزهای دیگه هم بر اثر تدریس من به ذهن شما متبادر بشه که من اصلا نمیخواستم اونو به ذهن متبادر بشه. خب بازم هدف بر نتیجه انطباق نداره، چون هدف فقط متبادر کردن اون مطالب بود. حالا یه مطالب دیگه هم اومده، اینجا باز من شکست خوردم، توجه میکنی؟ اینم باز شکسته، چون بازم من برای ایجاد کدوم وضع فقط دست به سخن گفته بودم؟ فقط تفهیم مطلب، اما حالا تفهیم مطلب با یک چیز اضافه وارد بحث، این اضافه جزء هدف من نبوده و در این صورت هم من شکست خوردم. اینم یک بس. یک مورد سوم هم هست که من برای تفهیم مطلب به شما چیزی رو انتقال بدم، ولی تفهیم مطلب کامل صورت نگیره، نصف از مطلب به ذهن شما تفهیم بشه. اون نصفه که شده هدف من بوده ها، ولی نصف دیگه که نشده هم جز به هدف من بوده. فرق مورد دوم شکست با مورد سوم اینه که در مورد دوم اضافه بر هدف چیزی انتقال پیدا کرد، در مورد سوم هدف هم خودش کامل انتقال پیدا نکرد، تحقق پیدا نکرد. که حالا اینو بعدها بحث میکنیم که این سه نوع شکست رو باید از هم تمیز داد. تو هر عملی هم همینجور، تو شرکت در انتخابات هم همینجور، وقتی شرکت در انتخابات میکنه همینجور، یه هدفی داره یه نتایجی پیش میاد. شکست سه جور شکست در انتخابات هم میخوره، اما یه جور میشه موفقیت نداره.
این سه جور یعنی
منحصرا
فقط سه جوره؟
بله بله
همیشه اینجوریه.
بله بله همیشه اینجوریه.
یعنی شما مطالب شما رو من یه برداشت دیگه بکنم جز شکست نخواهد.
خب چرا؟ اما خب دیگه پس معنیش مطلب من به ذهن شما تبادل پیدا نکرده. اگه یه چیز دیگه به ذهنتون تبادل پیدا کرد، یعنی همون شق اول میشه که مطلب من به ذهن شما تبادل پیدا نکرد بالاخره. این هست. حالا ببینید تعلیم و تربیت پس مثل هر فعل دیگری هدف داره، نتیجه داره، و موفقیتش در گروه اینه که نتیجه کاملا انطباق پیدا کنه بر هدف. خب حالا بحث بر سر اینه که هدف تعلیم و تربیت چی میتونه باشه در صورت کلیش، تا بعد بیایم صورت‌های جزئی رو مطرح کنیم. به نظر میاد که هدف تعلیم و تربیت یکی ایجاد فرد خاصی است، یکی ایجاد جامعه خاصی. گیبشتر از این که ما نمیخوایم. ما وقتی میخوایم تعلیم و تربیت بکنیم، یکی این که میخوایم افراد خاصی بشوند که الان نیستند، یکی هم حتما میخوایم جامعه هم به صورت خاصی در بیاد. توجه میکنید که اونم الان به نظرمون میاد نیست. بنابراین در کلی ترین صورت ما میخوایم بریم به طرف یک جامعه ای که بهترین جامعه است و یک فرد که بهترین فرده. جامعه ای که بهترین جامعه است رو معمولا تعبیرش میکنن به جامعه سالم، اما در مورد فرد اجماعی وجود نداره. میگیم تعلیم و تربیت میخواد یک جامعه سالم پدید بیاره. توجه میکنیم یک جامعه سالم، که حالا بعدا میگم جامعه سالم یعنی چی. میخواد یک جامعه سالم پدید بیاره. این تعلیم و تربیت، این قسمتش که به جامعه مربوط شه. اما از فرد میخواد چه فردی بسازیم؟ از جامعه میخواد جامعه سالم بسازیم که پیش فرضمونه که جامعه ای که الان داریم سالم نیست، حالا با درصدهای مختلفی بالاخره ناسالمه، و میخوام یه جامعه سالم درست بکنیم که بعدا میگم چه ویژگی برای جامعه سالم برشمردن. اما از فرد میخوایم چی بسازیم؟ از فرد چی میخوایم بسازیم؟ یک تعلیم و تربیت موفق میخواد از فرد چی بسازه؟ اینجاست که یک اختلاف عمده وجود داره، اگرچه تو این اختلاف عمده ما در واقع زیر مجموعه های باز اختلافی دیگری هم داریم. در باب این که تعلیم و تربیت از فرد چی میخواد بسازه، از جامعه که میخواد جامعه سالم بسازه، از فرد چی میخواد بسازه، بعضی گفتن از فرد میخواد فرد بهروز بسازه. فرد بهروز باجه میکنید. و بعضی گفتن از فرد میخواد فرد خوش بسازه. ما انسان ها خوش باشیم، خوش باشیم، خوشی و بهروز، این دوتا. حالا گفتم اونایی که میگن خوشی هم تو اردوگاه خودشون به چند قسم تقسیم میشن، اونام که میگن بهروزی باز تو اردوگاه خودشون به چند قسم تقسیم میشن، ولی اصولا این دوتا دیدگاه وجود داشته در طول تاریخ. و نکته ای که باید حتما دوستان بهش توجه بکنن اینه که در طول تاریخ فرهنگ بشری بدون این که غیر از آدم‌های بسیار دقیق النظر متوجه بشن، همه کسانی که در باب خوشی یا بهروز سخن گفتن، هر دو رو با لفظ سعادت گفتن. هر دو گفتن میخواییم فرد سعادتمند بسازیم. اما توجه نداشتن که بعضیشون زیر عنوان فرد سعادتمند فرد بهروز مرادشونه، بعضیشون زیر عنوان فرد سعادتمند فردی که خوش باشه، فرد خوش. البته مراد از خوش، فقط فکر نکنیم مراد از معنی مزیر بشه که مثلا خوردن و آشامیدن و مثلا فرد پوشاک و نوشاک و امثال ذالک، ولی بالاخره خوش، که خوش رو بعدن خواهر رو بیندیشه. و این نکته تا این اواخر مقفول بود که تمام فرزانگان در طول تاریخ، تمام عرفا، تمام فیلسوفان، تمام بنیانگذاران ادیان مذاهب، تمام الهیدانان، تمام عالمان اخلاق، تمام روانشناسان، همه اینها لفظ سعادت رو به کار میبرن، یا در زبان انگلیسی مثلا چی؟ هپینس رو. و میگن ما میخوایم انسان هپی به وجود بیاریم. اما حواسشون خداشون نیست که بعضیشون از این هپینس مرادشون خوشیه، و بعض با ترجمه من، و بعضیشون از این هپینس مرادشون بهروزیه، و خوشی و بهروزی دو چیز متفاوتن. حالا در ناحیه فرد این اختلاف وجود داره که در ناحیه اجتماع که گفتم میخوایم جامعه سالم، بنابراین صفت جامعه سلامته، اما صفت فرد در یک تعلیم و تربیتی که آرمانی باشه اینه که یا یک فردی که خوش باشه، فرد خوش. میخوایم یکایی که افراد خوش زندگی کنن، خوش. یکی هم میگیم نه، میخوایم بهروزانه زندگی کنن. این دوتا
جامعه سالم توش اختلاف نظر خودشون ندارن. اینجوری نیست که یکی جامعه سالم یه جور تصور بکنه و
چرا؟ اما چرا؟ اما بالاخره صفتی که بالاخره صفتی که نسبت میدن چیه؟ سلامته. تو مؤلفه های سلامت چرا دیگه ها مختلفه که خواهم گفت، اما بالاخره همشون میگن صفت جامعه آرمانی سالم بودن. اما صفت فرد آرمانی چیه؟ فرد آرمانی که وقتی میخوایم یه فرد آرمانی رو صفت بهش نسبت بدیم، به جای فرد آرمانی بذاریم فرد، وقت بعضی میگن بذارید فرد بهروز، با اینکه تو بهروزی هم هزار اختلاف هست. بعضی میگن بذارید فرد خوش، با اینکه تو خوشی هم باز هزار اختلاف هست. بحثم در مصادیق نیست، در مفهومه. جامعه آرمانی یعنی جامعه سالم. حالا که یه جامعه سالمه اختلاف نظر هست، اما فرد آرمانی بعضی میگن یعنی فردی که خوشه، بعضی میگن فردی که بهروزه. اما هم تو خوشی و هم تو بهروزی الا ماشاءالله دیدگاه ها متفاوته که بعدن همین رو اشاره میکنه. ولی بالاخره به نظر میاد که بیرون از این دوتا هدف تعلیم و تربیت نیست. بالاخره هدف تعلیم و تربیت اینه که تا میتونه جامعه رو به صورت صورت آرمانیش پیش ببره و تا میتونه فرد رو به صورت صورت آرمانیش پیش ببره. اما آرمانی بودن فرد یعنی بهروزی فرد یا خوشی فرد، این به چه عواملی بستگی داره؟ و از اون طرف آرمانی بودن جامعه یعنی سلامت جامعه به چه عواملی بستگی داره؟ الا ماشاءالله دیدگاه مختلف. حالا اینجا یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که اگر فرد آرمانی بشه، آیا خود به خود جامعه آرمانی نمیشه که باید تعلیم و تربیت دو تا هدف داشته باشه؟ یا برعکس، اگر جامعه آرمانی شد، خود به خود فرد آرمانی نمیشه؟ وقتی شما میگید ما دو تا چیز بخواییم درست کنیم، یعنی گویا اگر فرد آرمانی شد، افراد آرمانی شدن، لزوماً جامعه آرمانی نمیشه، یا اگر جامعه آرمانی شد لزوماً فرد آرمانی نمیشه. اینه که میگیم تعلیم و تربیت چند تا هدف داشته باشه؟ دو تا. ولی یک سوال اینجا پیش میاد که آیا واقعاً اگر یه جامعه آرمانی بود تک تک افرادش آرمانی نیستن؟ یا اگر تک تک افراد یه جامعه آرمانی بودن، خود اون جامعه آرمانی نیست؟ اگر هر کدوم این سوالات رو به جواب مثبت بدید، اون وقت دو تا هدف تعلیم و تربیت میشه چند تا هدف؟ یک هدف. وقت باید بگیم که هدف تعلیم و تربیت فرد و جامعه آرمانیه. فرد که آرمانی شد جامعه هم آرمانیه. اگه جامعه هم آرمانی شد فرد آرمانیه. اما اگه گفتیم هدف تعلیم و تربیت دو تاست، این معنیش اینه که میشود جامعه آرمانی باشه و یکایی که شهروندانش آرمانی نباشن، یا برعکس میشود یکایی که شهروندانش جامعه آرمانی باشن ولی خود اون جامعه آرمانی نباشه. مفروض کسانی که میگن تعلیم و تربیت دو هدف داره، یکی بهسازی جامعه، یکی بهسازی فرد، میخوان پیشفرزشون و مفروضه اصلیشون اینه که این دوتا لزوماً به یکدیگر نمی‌انجامن. یعنی میشود اجتماعی از شهروندان آرمانی جامعه‌ای داشته باشن ناآرمانی، یا جامعه آرمانی متشکل باشه از شهروندانی که خودشون آرمانی نیستن. خب اینم باید بحث بشه تو تعلیم و تربیت، این باید بحث بشه و باید نشون داده بشه که لزوماً اینجور نیست. لزوماً اینجور نیست که شما بگید از این میشه نقد به اون زد یا از اون میشه نقد به اون زد. و بنابراین هنوز هم باید بگیم چند تا آرمان ما داریم تو تعلیم و تربیت. دو تا آرمان داریم: جامعه رو آرمانیش کنیم یعنی سالمش کنیم، و فرد رو آرمانیش کنیم یعنی خوشش کنیم یا بهروزش کنیم. که حالا بعد عرض بکنم راجعون کنیم. خب حالا جامعه سالم چه مؤلفه هایی داره؟ اینا حالا طرح ها دارم اسکلت طرح رو میگم و همه اینا یکی یکی وارد بحثش میشه باید بشه. جامعه سالم چه جامعه‌ایه؟ ببینید در باب این که چه مؤلفه های در یک جامعه سالم وجود داره که اونو متمایز میکنه از یک جامعه ناسالم، خیلی اختلاف نظر وجود داره. ولی قولی که بیشتر طرفدار داره اینه که جامعه سالم هفت ویژگی داره. یه جامعه سالم باید هفت ویژگی داشته باشه. اگه این هفت ویژگی رو جامعه داشته باشه، جامعه سالم. یکی در جامعه سالم باید امنیت وجود داشته باشه. جامعه سالم یعنی جامعه‌ای که درش امنیت حاکم باشه. اینا همش باید معنا بشه که سکیوریتی اجتماعی، امنیت اجتماعی یعنی چی خودش دقیقا. ولی بالاخره یک مؤلفه‌اش اینه که جامعه سالم جامعه‌ای است که امنیت درش وجود داشته باشه. ویژگی دوم اینه که جامعه سالم جامعه‌ای است که درش رفاه وجود داشته باشه. دوستان توجه بکنن، رفاه غیر از ثروت ها، ثروت صفت افراده، رفاه صفت جامعه است. ممکنه خانم ثروتمند باشن، من فقیر باشم، چون ثروتمندی و فقیری صفت افراده. اما مرفه یه جامعه یا مرفه یا مرفه نیست. مرفه صفتی است که به هیئت ترکیبی چما نسبت داده میشه. میگن این جامعه سوئد جامعه ایست مرفه، اما لزوما معنیش نیست که هر کدوم از افرادش ثروتمند. نه، مرفه بودن غیر از ثروتمند بودن اونم تعریف داره که همین رو عرض میکنم. پس جامعه سالم جامعه ایست که در درجه اول امنیت داره، در درجه دوم عرض کنم که رفاه داره، در درجه سوم عدالت درش حاکمه. جامعه عادلانه، باز این عدالت وصف جامعه است. این غیر از عدالتی است که مثلا در اخلاق یونان و روم قدیم گفته میشد و صفت افراد بود، که مثلا فرد عادل داریم فرد غیر عادل داریم، که بعد اونم باید عرض بکنم که عادل. چهارم آزادی، جامعه سالم باید درش آزادی وجود داشته باشه. اینه ویژگی چهارم. یادم میاد به این که یک مردی دست بچهشو گرفته بود تو مراسم تشییع جنازه شرکت میکرد، تشییع جنازه یک کس. پسر و دختر اون متوفا داشتن زیر جنازه پدرشون یا مادرشون که گریه و زاری میکردن، نوحه میخوندن و میگفتن که پدر یا مادر تو امشب توی خونه میری که نه چراغی هست نه خوراکی هست، سردی فلانه فلانه فلانه، اشارهشون به قبر پدرشون یا مادرشون. بچه یا آقاش گفت بابا درن این برمندش خونه ما، چون تو خونه ما هست که هم تاریکه هم سرده هم غذا نیست. حالا من اصلا شما کنکم به شک بیفتید که آقا نکنه این جامعه سالم که من دارم میگم، هم بگم جامعه ما سالم نیست که دارم حرفا رو میزنم. توجه چون ما اینا که تا الان که ندیدیم، حالا این چهارش که ندیدیم، حالا ببینیم پنجم چی شو میافتیم که اونا رو نمیبینیم. بیا بیا
بله شاید هم
بله. اینا من با آگاهی گفتم تقدم و تأخر نسبت به هم. خب بنابراین چهارمین ویژگی هم ویژگی آزادی.
حالا من هم باید خدمت شما میگم که این اوصافی که شما میفرمایید نه تنها ایران رو میفرمایید.
خب انقلاب همیشه طرفدارانی داره در هر گوشه‌ای که بریم، و جمهوری اسلامی یه طرفدارانی
داره.
بله خب راست میگم. یه حرف عرض کنم که اینم ویژگی چهارمین جامعه است. ویژگی پنجمی که برای جامعه برشمردن اینه که در جامعه باید نظم برقرار باشه. اونم باز معنی خاصی داره که نباید معنی کنه. جامعه باید جامعه نظمدار باشه. پنجمین ویژگی اینه که جامعه باید همبستگی همبستگی اجتماعی داشته. باید میکنی سولیداریتی اجتماعی، همبستگی اجتماعی. همبستگی اجتماعی یعنی این که جامعه غیر از ازدحام افراده. باید میکنی یک کتاب خیلی خیلی مهمی در اواسط قرن 20 نوشته شد تحت عنوان The Lonely Crowd، ازدحام تنهایان، مال دیوید رایزمن، جامعه شناس تراز اول امریکایی، که خیلی این کتاب عالیه، به نام ازدحام تنهایان. در اون کتاب میگه امریکا الان دیگه جامعه نیست، ازدحام تنهایان. ازدحام صورت گرفته اما انسان‌های تنها مزدحم شدن، یعنی چپیدن دور. ازدحام به هم چپیدگی، ازدحام تنهایانه. خب ازدحام تنهایان با جامعه فرقش اینه که در ازدحام تنهایان همبستگی وجود نداره. جامعه همبستگیه که جامعه رو جامعه سالم میکنه، وگرنه ممکنه ما ازدحام تنهایان داشته باشیم. کما این که همه کسانی که میرن تو صفحه نونوایی وای میسن ازدحام تنهایان، چون کنار هم وای سادن، اما هر کسی به دنبال فقط غرض چی؟ غرض خودش. از نظرم تا که نونشو میگیره نمیاد بگه که خانم در ششمه نونتون گرفتی؟ نگرفتی؟ میخواید من به شما بدم؟ این حرفا نیست. هر کسی اینجا وایساده به غرض خودش برسه. این ازدحام تنهایانه. این همبستگی اجتماعی توش نیست. همبستگی اجتماعی که تمایز بین همین به اصطلاح دلال اکراد و اجتماع اینه که به میزانی که من مصطفی قربان یک شهر آماده باشم که اگر محرز شد که منافع من با منافع اجتماع من ناسازگاری داره، منافع خودم رو فدای منافع اجتماع کنم، به میزانی که تک تک شهروندان یه همچین آمادگی رو داشته باشن، وقت جامعه همبستگی چی را واقع بالاتر توجه بکنید که حالا بعدن در ذهن این نکته خدمت رو عرض میکنم. پس بنابراین همبستگی اجتماعی یعنی که حالا بعدن مفصل تر میگم میزان آمادگی یک فرد یعنی یک عضو جامعه، آمادگیش برای این که اگر منافع خودش محرزن با منافع جامعهش تعارض پیدا کرد، منافع خودش فدای منافع چی بکنه؟ جامعه بکنه. وقت اینجا در واقع ما چی داریم؟ در واقع یک جامعه همبسته داریم. و به میزانی که افراد حاضر نباشن اندت تعارض، البته اندت تعارض واقعی و حقیقی از نظر احراز رو به کار بردن، تا به میزانی که افراد حاضر نباشن که اگر تعارض حقیقی پیش آمد بین منافع خودشون و منافع جامعهشون، حاضر نباشن منافع جامعه خودشون رو فدای منافع جامعه کنن و بگن منافع جامعه فدای من، معلوم میشه ما با ازدحام تنهایان سر و کار داریم. توجه میکنیم؟ و ازدحام تنهایان خیلی با جامعه فرق. من یه تعبیری که خودم به کار میبرم و فکر نمی تعبیر میخوام، میگم آدم ها، من این اولین بار تو انتخابات بودن چند سال پیش چه توی سخنرانی گفتم، آدم ها به دو جهت کنار هم قرار میگیرن، یکی به جهت این که دل هاشون گشاده شده، یکی به جهت این که جاشون تنگ شده. واجه میکنیم شما وقتی شورای نگهبان من رو مثلا با آقای محمدی ری شهری خفت کرد یه گوشه، خب تو مسلم هم به محمد رشنی هم رأی میدم، اما این به خاطر نیست که من دلم اوپن نسبت به ایشون یا ایشون دلشن ساد منم اوپن، جا تنگه. آدم ها دو جور میشه که میان بغل هم قرار میگن، یکی وقتی جا خیلی تنگ میشه، یکی وقتی دلها گشاده میشه. ناجه میکنی تو ازدحام تنهایان، مثلا توی مثلا تو نیویورک، شما توی خیابون نیویورک ممکن اگه از بالای ساختمان مثلا 20 طبقه نگاه بکنید ببینید آدما مثل مورچه تو هم میدونن، اما از این لزوما نباید بگید جامعه ای وجود داره، ممکنه واقعا ازدحام تنهایان باشه. جا که تنگ میشه ما میام کنار هم، درسته؟ اگر ما رو تو رینگ بوکس جامعه نبرده بودن، خفتمون انداخته بودن، من کی به محمد علی شهری رأی میدادم؟ توجه میکنید از بس تو خفتمون انداخته، تو خفتمون انداخته، تو خفت من الان با محمد شهر میدونم که دست در آغوش هم قرار گرفتیم، اما اصلا دلامون گشاده نیست به همون، جامون تنگ شده. ناجم کنیم یعنی کل رینگ بوکس رو بقیه برخواد چه برداشتن ما رو دیگه گوشی انداختن. خب مسلم اونجا دیگه منم ممکنه به محمد شهری رای بدم، اما به خاطر جا تنگی اومدیم کنار هم. ازدحام تنهایان یعنی ازدحام ناشی از جا تنگی، اما جامعه یعنی کنار هم نهادن کسانی که دلاشون به هم گشاده است، نه جاشون تنگه. و دلیلش هم اینه که مثلا اول انقلاب اگر آقای محمدی شهری اون برای وایساده بود، من این برای وایساده بودم، اما حالا نخیر با هم رفیق، اصلا ممکنه یه وقتی شما رو در حال ماچو بوسه هم رو ببینید، البته نخواهید دید، نخواهید فکر کنید من یه عکسی الان منتشر خواهد شد، حالا دارم پیشا پیش میگم، ولی اینجوریه که جامعه اینجوری همبستگی اجتماعی. حالا بعضی از متفکران زیر این همبستگی اجتماعی یه چیز دوم میگنجونن که بعضی هم میگن نه اینو باید مؤلفه جداگونه به حساب بیاریم. و اون چیه؟ و اون که تو همبستگی اجتماعی تا الان گفتیم همبستگی اجتماعی یعنی آمادگی هر عضو جامعه برای این که اگر منافعش با منافع اجتماع تعارض پیدا کرد، منافع خودش رو فدای منافع اجتماع بکنه. اینو میگفتیم دیگه. بعضی گفتن زیر همین همبستگی اجتماعی باید یه مطلب افسوس، بعضی گفتن نه این یه عامل دیگه‌ایه. و اون که همبستگی اجتماعی به این هم هست که تعارض بین منافع جامعه و فرد هر چه کمتر پیش بیاد است. جامعه وقتی همبسته است که اصلا تعارض منافع خانوم و منافع جامعه کمتر اصلا مورد پیدا کنه. اگر مورد پیدا کرد به حکم اون فقره اول باید فرد فدای چی بشه؟ منافعش، فدای منافع جامعه بشه. اما اصلا همبستگی اجتماعی بینه که جامعه به صورتی همبسته باشه که اصلا منافع و فرد و جامعه تعارض پیدا نکنن. چرا باید تعارض پیدا کنن منافع من با منافع جامعه؟ و بعضی گفتن اینو باید جداگونه بسازن. و اما عامل آخر در جامعه سالم اینه که جامعه سالم باید زمینه های رشد فردیت آدمیان رو فراهم بیاره. که حال اینه باید همش توضیح داده بشه و مفاره بشه. ببینید هر کدام از ما منحصر به فرد. به گفته عرفا لا تکرار فی تجلی. در تجلیات خدا تکرار نیست. خدا دو تا اتم رو هم عیناً واحد نیافرید، مثل هم نیافرید. دو تا اتم چه برسه به دو تا برگ، چه برسه به دو تا انسان. بنابراین ما انسان ها دو تا چیز در آن واحد در وجودمون باید متعادل باشه. یکی اقتضاعات عضویت در اجتماع، یکی اقتضاعات فردیت. باید ممبرشیپ ما با ایندیویدوالیتی ما در واقع هم چی داشته باشه؟ ممبرشیپ ما یعنی عضویت ما در جامعه، توجه میکنید؟ این یه اقتضاعاتی داره. خب ما به اون اقتضاعات تن میدیم. مثلا ممبرشیپ من و شما در جامعه اقتضاش اینه که از بعضی از آزادی های خودمون چیکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. این اقتضاع ممبرشیپه، اقتضاع عضویت در جامعه است که من بشم یک شهروند جامعه، بشم شهروند خوب جامعه. اما هر کدام از ما جنبه یونیکی هم داریم که باید اون جنبه های یونیک از کمون به بروز برسند، یعنی از حالت استعداد صرف به حالت شکوفایی برسند، یعنی به گفته فلاسفه از قوه به فعلیت برسند. جامعه خوب جامعه ایست که به همه ما اجازه بده جنبه های فردی و منحصر به فردمون بروز بیرونی پیدا کنند. یعنی ممکنه من الان ببینم که من یک قریحه شعر سرایی درم وجود داره، جامعه باید جوری سامان پیدا بکنه که منم بتونم این قریحه شعر سرودن رو بدون مانع اراده ایچ کار کنم به فعلیت برسونم، در کمون نمونه، به بروز بیان. جامعه هر استعدادی که کامن باشه یعنی در کمون بمونه آزار میده اون صاحب استعداد رو. یعنی صاحب استعداد به تعبیر خودمون میگم حالش خوب نیست. شما به میزان استعدادهای ناشکفتتون حالتون خوب نیست. برای اینکه حالتون خوب بشه باید استعدادهای درونیتون شکوفا بشه، بلقوبگی هاتون به فعلیت برسه، از حالت کمون به حالت بروز برسه. جامعه باید زمینه این خودشکوفایی های فردی رو آماده کنه. آخرین ویژگی یک جامعه سالم اینه که زمین همواری و زمینه همواری باشه برای خودشکوفایی ها، یعنی ایشون بتونن نشون بدن چقدر هنر تئاتر درشون قویه، ایشون بتونن نشون بده که چقدر هنر عرض کنم که رقص درش قویه، اون کس بتونن نشون بده که من چقدر فرض کنید هنر رمان نویسی زن. هر گونه جلوگیری از بروز استعدادها یا به تعبیر دیگری به فعلیت رسیدن استعدادها این علامت اینه که ما یه جامعه ناسالم سر و کار داریم. جامعه ناسالم باید جامعه تفرد یافتگی ها باشه که هر کسی علاوه بر اینکه عضویتش تام و تمامه، که عضویتش تام و تمامه اقتضائاتی البته داره عضویتش در جامعه، اما علاوه بر این بتونه تفرد خودش رو هم نشون بده. تفرد یعنی اون جنبه یونیک بودن، منحصر به فرد بودن، بی همتا بودن، بی تا بودن، اینو باید بتونه نشون بده. اگه جامعه اینو نداشته باشه و بنابراین همه ما کمابیش بریم به طرف یونیفرم شدن، مثل هم شدن، یادتون میکنه من بارها گفتم آدم وقتی میوه میخره و میاره میذاره رو اوپن آشپزخونه، خیارها فقط بوی خیار میدن، هندونه ها فقط بوی هندونه میدن، پرتقال ها فقط بوی پرتقال میدن، موز هم فقط بوی موز میدن، اما بعد که سه روز توی اصلا میچپونیمشون، بعد که میاریمشون بیدیم هر کدامشون مجموعی از بوهای همه رو میدن، یعنی خیار مجموعی از بوهای خیار و هندونه و موز و نمیدن پرتقال باشه، از پرتقال هم بوی خیار و موز و هندونه و فلان میده. یعنی یونیفرم کم کم دارم چه جامعه، باید جامعه سالم، جامعه که در این حال که من شرایط عضویت در جامعه رو باید حتما رعایت کنم، اما بوی خودم رو باید بدم. جامعه های توتالیتر که در جابرقا و جابرسا هستن، همه فقط قصه شون میشنویم، این جامعه ها اینجوری نیستن. این جامعه ها میگن همه متحد و شکل بشن، همه بوی همو بدن. یعنی یه جامعه به تعبیر نیچه یه جامعه توده ای، یه جامعه رمه‌وار، گله‌وار که همه مثل هم، هیچ کس بوی اختصاصی خودشو نمیده، همه یه برآیندی از بوهای همه رو همه دارن. همه مثل هم. الان تو جامعه شما ببینید، ببینید چقدر این یونیفرم سازی کوشش میشه که همه خوبه، همه مثل هم لباس بپوشن. حالا اون لباس چه لباسی باشه اون مشکل بعدیه ها، اون لباس هم لباسه که آقایون میخوان باشه، ولی دخل همه لباس مثل هم بپوشن. چرا هر کسی یه لباسی میپوشه، یکی لباس اروپایی میپوشه، یکی لباس ژاپنی میپوشه، یکی لباس کردی میپوشه، یکی لباس ترکی میپوشه، نمیدونم دوری میپوشه، نه همه مثل هم لباس بپوشید، همه مثل هم غذا بخورید، رژیم غذاییتون، وقت خوابتون، وقت استراحتتون باید مثل هم باشه. خب این جامعه جامعه سالمی چرا؟ چون نمیذاره هر کسی بوی خودشو بده، فقط یه برآیندی از بوهای همه رو باید همه بدن. این در باب ایناست که توضیح باید در بابش داد که ببین تعلیم و تربیت چگونه اهداف رو یک جامعه سالم برآورده میتونه بسازه، چه می اهداف میتونه برآورده. یعنی بالاخره جامعه سالم جامعه است که این چهار تا ویژگی داشته باشه. اینو چجوری میشه عملیاتیش کرد؟ در برنامه های تعلیم و تربیتی که ما میدیم به اعضای جامعه، به شهروندان جامعه خود. اما از اون طرف هم اگر جامعه اون سلامت رو داشته باشه، لزومن انسانهاش لزومن خوش نیستن، لزومن بهروز نیستن. پس یه چیز دیگه هم وجود داره تحت عنوان این که آدم‌ها رو آدم‌هایی بپروریم که خوش باشن در زندگی یا بهروز باشن در زندگی. خب حالا خوشی و بهروزی این دوتا تفاوتشون در چی؟ حالا فعلا به زبان خیلی ساده بخوام بگم، انسانی خوشه که به همه خواسته های خودش برسه، اما انسانی بهروزه که به همه نیازهای خودش برسه و خواسته و نیاز خیلی محافظه. شما چه انسان خوشی هستی؟ وقتی که همه چیزهایی که میخواهید رو در اختیارتون قرار بگیرید. شما چی یادم خوش؟ میگم خوشم، بچه ها سرمون گنده، از اون تحصیلات کردم، اونم ازدواج های موفق کردم، خودم یه خونه اینجا دارم، یه خونه دارم در فلان جا دارم، اتومبیلم که میخوام دارم، شهرت هم دارم، حیثیت اجتماعی من خوبه، محبوبم هستن در میان مردم و و و و خوشم، یعنی هرچی میخوام دارم. اما کسی که هرچی میخواد داره لزوما معنیش نیست که هرچی نیاز داره داره. با نیاز غیر از خواسته است. انسان بهروز انسانی است که هرچی بهش نیاز داره داره، و ممکنه چه بسا انسان بهروز اصلا باید بگریزه از شهرت، درسته؟ چون شهرت ممکنه نیاز او نباشه، بلکه اتفاقا در جهت ضد نیازش یکی از نقدهایی که بر روایت‌هایی از لیبرالیسم وارد کردن همینه دیگه، میگن آقا لیبرالیسم، البته این اشکال به نظر من بر کل روایت‌های لیبرالیستی وارد نیست ولی بر بعضی از روایت‌های لیبرالیستی وارده، میگن آقا شما لیبرال‌ها وعده جامعه میدید که درش هر که هر چی میخواد داره، این جامعه علاوه بر اینکه شدنی و ممکن نیست که اونش حالا فعلا محل بحث نیست، اصلا مطلوب نیست، مطلوب نیست که هر که هر چی میخواد داشته باشه. بچه سرمخورده من بستنی میخواد، درسته؟ یعنی خوشیش به اینه که بستنی بخوره ولی بهروزیش به اینه که بستنی که نمیخوره هیچی، به جاش یه داروی تلخ هم بخوره، چون به داروی تلخ نیاز داره ولی به بستنی نه فقط نیاز نداره بلکه اگه بستنی بخوره درست در خلاف ارضای نیازهاش گام برداشته. ما اگر دقت بکنی تا یه سنی میفهمیم که آقا ما نیازمون بخواستم و هم فرق میکنه و قبول میکنیم که پدران و مادرانمون، خواهر و برادر بزرگترمون به ما بگن که تو درسته اینو میخوای ولی اینو باید بخوری، چون میفهمیم که انگار. اما فکر میکنیم مثلا وقت به سن 18 سالگی رسیدیم یا به سن بلوغ رسیدیم یا به سن قانون رسیدیم دیگه کسی حق نداره به ما بگی که آقا تو اینو میخواهی اما نباید بخواهی، یا اینو نمیخواهی ولی باید بخواهی. اینو میخواهی و نباید بخواهی یعنی خواستت اینه ولی نیازت این نیست، برعکس اینو نمیخواهی ولی باید بخواهی یعنی این خواستت نیست ولی نیازت هست. حالا اجمالا من عرض میکنم که اگه هدف تعلیم و تربیت آیا باید پدید آوردن افرادی باشه که خوشن، یعنی هر چی میخواهند در اختیارشون قرار میگیره، یا افرادی که بهروزند یعنی هر چی بهش نیاز دارند در اختیارشون قرار میگیره. آها بله، خب این بحث خیلی مهمی، خب این حالا بحث میکنیم، بحث اینه که خواسته را هیچ کسی تعیین نمیکنه، تو هر کسی خواسته های خودش رو با رجوع به خودش فرج و اولا انفسه هم وقتی رجوع میکنن به خودش رو میفهم خواسته هاشون چیه. اما نیازهای آدم رو کی باید تعیین بکنه؟ من خواسته هامو خودم میفهمم که چیزی خواستمه ولی هدف اون کی با... نیاز اون کی باید تعیین بکنه؟ اونجا خواهیم گفت که در اینجا چهار تا دیدگاه وجود داره که این نیازهای بشر رو کی باید تعیین بکنه؟ نظر میکنیم مسئولی ها هم نیازان چیه؟ تفاوتهای فراوانتری دارن نیاز و خواسته با هم. من به بعضش توی مقاله خوشی یا بهروزی خواسته یا نیاز، مقاله‌ای که تو شماره ویژه‌نامه نوروز نگاه نو نوشتم، اونجا به بعض از تفاوت‌ها رو اشاره کردم که خیلی نیاز و خواسته خیلی متفاوتن. توجه می‌کنید؟ خب بنابراین تو فرد با می خوام انسان خوش بسازیم یا انسانه. خب حالا انسان خوش هم صرف این که میگیم خوشه یعنی به خواسته هاش میرسه، اونم در تفسیر انسان خوش هم دیدگاه های متفاوت وجود داره، کما که در تفسیر انسان بهروز هم دیدگاه های متفاوت وجود داره. حالا من میخوام این عرض بکنم که اگر دوستان موافق باشند ما بیایم و تا اینجا که امروز من گفتم و بستش بدیم همین و بعد ببینیم که وقتی به یه قولی در باب هر کدام از این مواضع رسیدیم، ببینیم حالا چه نوع تعلیم و تربیتی ما رو میتونه به اونجا برسونه، به جامعه سالم با اون ویژگی‌هایی که بالاخره بهش میرسیم و به انسان بهروز یا انسان خوش با اون ویژگی‌هایی که بعداً بهش خواهیم رسید و میتونیم ازش دفاع بکنیم. حسن این پروژه یکیش اینه که در بسیار از این قسمت‌های این پروژه مکتب‌های مختلف با هم یه اجماعی دارن در همه اجزاش نه، و بنابراین لااقل میشه فهمید که تعلیم و تربیت در اون مخرج مشترکه چجوری باید باشه، در اون فصل مشترکه، در اون مخرج مشترکه چجوری باید باشه تا بتونیم بهش بگیم تعلیم و تربیت موفقیه. و به تعبیر دیگه میخوام بگم این طرح یک حسنش اینه که رهاییش از مکتب‌های مختلف زیاده نسبتا، البته نسبتا زیاده، یعنی یه موارد فراوانی هست که اینو اجماعی وجود داره در باب جامعه سالم، در باب فرد بهروز و در باب فرد عرض کنم که خوش. دقت میکنید که من در مورد وقتی این برای میگم فرد به کار میبرم، عضو نمیگم، فرد بهروز، فرد خوش. جامعه رو وقتی در نظر بگیریم و هر کدوم از ما نسبت به جامعه دیگه فرد نیست، بلکه چی در واقع؟ عضوی. این ممبرشیپ این طرف خیلی فرق میکنه با ایندیویدوالیتی که این طرف وجود داره. این در واقع پروژه است. من فکر میکنم که شاید این طرح اگر مثلا ها رو دوست دارم. خب این طرح البته در این که به مبانی نظری و فلسفی هم توجه داره و در اینها خیلی زود قابل ترجمه به زبان عملیاتی شدن و به زبان عرض میکنم فعلیت یافتنه، یعنی عملیاتی شدنی که ما معمولا میخواییم که بحثم انتظایی نباشه. حالا یه دشواری در عملیاتی شدنش هست، اما لااقل میدونیم چجوری باید عملیاتی بکنیم. حالا برای این موانعی ممکنه برخورد بکنیم، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع دیگری. ببینیم مثلا کتاب اریش فرام تحت عنوان جامعه سالم کتاب خوبیه، منتها باز همه این مباحث که من اینجا گفتم توش نیست، ولی خب میبینید کتاب جامعه سالم از اریش فرام که فارسی هم ترجمه شده و نام مترجم الان یادم نیست کیه، ولی یادم میاد که اون که تو خاطره من مونده اینه که ترجمهش که میخوندم یادم میاد که ترجمه خوبی به ذهنم، ولی نام ترجمه واسش یادم رفته. جامعه سالم از اریش فرام. این یه کتاب دیگر اریش فرام به این بحث مربوط میشه و اون کالبد شکافیه ویرانسازی انسان مال اریش فرام، اونم به زبان فارسی ترجمه، کتاب مفصلی برخلاف کتاب اول، یک کتاب مفصل عجیب، اونم ترجمهش به نظرم ترجمه بدی نیست. یک کتاب خیلی خوبی یک الهیدان و فیلسوف پروتستان نوشته به نام فرد سالم در جامعه مسالم. بات این کتاب نه متاسفانه این کتاب خیلی کتاب خوبیه. در واقع این کتاب لب سخنش همینه که اگر این فرد آرمانی در یه جامعه ناآرمانی باشه چه پیش خواهد آمد؟ آیا این بیشتر میتونه تو جامعه ناآرمانی اثر بگذاره و جامعه رو بهبود ببخشه، یا جامعه ناآرمانی بیشتر میتونه این فرد رو بدبود ببخشه؟ خیلی کتاب جالبی، ولی خب به فارسی ترجمه نشده. خیلی کتاب خوب، با اینکه متکلم متکلمه و الهیدان پروتستانه، ولی واقعا بحثش سبقه اختصاصاً مسیحی یا حتی اختصاصاً دینی نداره، ولی خب اون کتاب فارسی ترجمه نشد. این کتابایی که من تو فارسی دیدم راستش من یادم نمیاد قدیرم هست جایی من راستش یادم نمیاد. من ندیدم کتابایی که از این عمق شروع کنن به بحث کردم اینو بحثا رو توشون ببینه، من ندیدم. تو غربیان کسی که تو متخصصان تعلیم و تربیت الان کسی که بهتر از همه به این مباحث میپردازه اسرائیل اسکفلره، که فقط من یک کتاب ازش به زبان فارسی دیدم، اونم راجع به فلسفه است، به نام شش فیلسوف اگزیستانسیالیست که سالها پیش به زبان فارسی ترجمه شد، ولی ایشون یکی از بزرگترین متخصصان تعلیم و تربیت الان جهانه، اسرائیل اسکفلر. اون شرق آسانش به این بحثا میپرده. به یه چکشخاری هم بشه، شاید اصلا نظرتون میاد که یه بخشای حالا فعلا مورد حاجت ما نیست، خود اسکلت خوبه مثلا، ولی یه بخشش فعلا محل حاجت ما نیست، بریم توی بخشای دیگه‌ش. مثلا ممکنه بعض از شما قسمت فردش رو بیشتر از قسمت جامعهش بپسند، یا بعض قسمت جامعه قسمت فرد، مثلا بگید اینو مقدم کنیم. به هر حال یه بازخوردی به من تا جلسه بعد بدید اگه بخواید، شاید این طرح طرح بدی نباشه.
تعلیم و تربیت جدا از هم
میدونید؟ بله بله، تعلیم و تربیت دو فعلی، از نظر اگر یادتون میگفتم دو تا فعل، نه یک فعل نیست تعلیم و تربیت.
مثلا الان مثلا تو زبان انگلیسی یه واژه ایجوکیشن به کار میبرن،
درسته، ولی بعد میگن ایجوکیشن، یکیش تیچینگ یکیش ترینینگ. بله ایجوکیشن واحده، اما بعد میگن دو شعبه داره، یکی تیچینگ یکی ترینینگ. ترینینگ غیر از تیچینگ.
پیش نیازی لازم نداره، یعنی چون نقطه شروع شما شد بحث هدف و بحث موفقیت و موفقیت، قبل از اون به یک سری از سوالات نباید پاسخ داد در رابطه با الزام تربیت یا التزامات تربیت برای ما. چرا باید وارد این بحث شد؟ بحث تربیت، چرایی بحث تربیت برای ما بود یا از اونها باید بگذاریم؟
خب اگر کسی بخواد در اونم بحث بکنه مسلماً حق با شماست، اونا مقدمه بر این هست، ولی من فرضم بر این بود که این که اصلا تعلیم و تربیتی باید وجود داشته باشه و اینکه چرا ما باید به مباحث تعلیم و تربیت موجود بپردازیم، من فکر میکردم این دوتا مثلا مفروغ العنه، وگرنه چرا حق با شما، اونا ریشه گر از اینا که من گفتم. من فکر میکردم اینکه ما چرا اصلا تعلیم و تربیت باید در جامعه داشته باشیم و چرا باید بازنگری کنیم در اهداف تعلیم و تربیت. فکر میکردم مثلا مفروغ العنه همین،
یا اصلا تربیت خودش اخلاقی هستش یا نه،
اصلا میشه اونو که بحث میشه، البته اونو که همش مورد بحث قرار میگیره که اصلا آیا این دوتا عمل از لحاظ اخلاق خودش و شأنشون چیه، چون هر عملی اگر ارادی باشه لااقل حتما مشمول حکم اخلاقیه. تعلیم کار اخلاقیه یا نه، تربیت کار اخلاقیه یا نه، کدومش؟ مثلا ژاکوتو متفکر تعلیم و تربیت معروف فرانسوی در نیمه اول قرن 19 هم به جد معتقد بود که اون، البته بحثش تربیت نبود، راجع به تعلیم گفت تعلیم عمل غیر اخلاقی، تربیت نمیگفت، تعلیم رو میگفت. و خیلی هم این مدت‌های مدیدی در اروپای باختری آرای ژاکوتو طرفدار داشت که ما نباید تعلیم کنیم. و البته خب بحثایی داشت، نظریه شو بشیم، یعنی نظریه استاد نادان، تئوریش بشیم یعنی تئوری استاد نادان، و میگفت که پس ما استاد باید چیکار بکنه، اگه استاد نباید تعلیم بکنه پس باید چیکار بکنه. حالا اون بحث مفصلی. خب مثلا این یک نظریه است که اصلا تعلیم رو عمل اخلاقی نمیدونه. بعضی از نظریات امروزه تربیت رو عمل اخلاقی میدونه، اونم با استدلالات دیگه. اما مثلا نظریه ژاکوتو درست هنوز هم کسانی مخصوصا در خود فرانسه طرفدارش هستن، ولی جزو اون جریان غالب نیست، و یعنی هنوز هم بعضی ها در فرانسه مخصوصا و تا حدی در سوئیس طرفدار مکتب ژاکوتو هم، معلم نادان یا استاد نادان، و میگن ما حق اخلاقی نداریم تعلیم بدیم متربیان رو، متعلمان رو، به تعبیری بچه هامون رو، نوباوگان رو، مخاطبانمون رو، شاگردانمون رو. ولی اینا چرا؟ اینا بحث میشه. اون دو تا بحثی که ایشون اشاره فرمودن من اینا رو مفروغ العنه گرفتم، وگرنه اگه واقعا اونا رو شدم شک و شبهه بخواد بکنه، اونا واقعا مقدمن برای بحثی که من از اونجایی که من شروع کردم مثلا طرح رو، پروژه رو.
حیرتش اینه که اونا هم شک و شبهه داریم، یعنی من اینجا دارم خودم.
خب اگه اونم باشه، خب اونم باید طرح بشه، مگر اینکه اون بحثتون احاله بشه به همین اخلاقی بودن یا نبوده، که اگه باشه این تو خود طرح هست، اما اگر احاله به این نشه، خب اون دو نقطه‌ای که ایشون فرمودن چرا باید اول طرح بشه؟ یکی اینکه چرا تعلیم و تربیت، و یکی اینکه چرا ما باید در باب اهداف تعلیم و تربیت تجدید نظر بکنیم؟ چرا؟ خب دیگه اما در باب کتاب اجازه بدید من الان حافظم راستش یاد نمیکنه، ممکنه وقتی مثلا به کتاب خونم رجوع کنم یا به یاد داشتم مثلا بتونم با استنباد از اونا یه چند تا کتابی، ولی الان هرچی فکر کردم غیر از همین کتابایی که معرفی کردم چیز به ذهنم نمیاد. ولی راجع به تر هم من فکر میکنم که ببینید، چون بحث که برای این نیست که ما مثلا شما موظف باشید سر این درس بیایید یا من موظف باشم تدریس کنم اینجا، یعنی که میخوایم یه چیزی که مشکلی از من رفع بکنه. خب اگه این باشه بهترین طریقش رو مشترکاً بفهمیم که بهترین طریقش چیه. ولی من به نظرم میاد بحث فلسفه تعلیم و تربیت رو با این پروژه که امروز گفتم بهتر بشه پیش بره.
خب این سمت چارچوب و بحث دوستان گفتن که به این ترتیب باشه ما این مبحث